نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلامت باشید، متشکرم، در خدمتتون هستم.
مطالب ما همچنان در مورد مقویات معده و طرز رفتار ما با معده و اصولی که باید در مورد این عضو مهم بدن بدونیم و رعایت بکنیم همچنان فکر کنم ادامه داره. در این برنامه هم در خدمت شما هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که مبحث بسیار شیرین تقویت معده و مقابله با ضعف معده، من داشتم نگاهی میکردم، مروری میکردم سوالات شنوندگان عزیز رو در برنامه‌های قبلی که داشتیم، میدیدم که واقعا سوال در مورد معده خیلی زیاده. این نشون میده که متاسفانه در جامعه ما بیماری‌های معده یه جورایی دارن غوغا میکنن و چون ریشه بقیه بیماری‌ها هم هستن، بیماری‌های دیگر رو هم تشدید میکنن. پس چقدر خوبه که باز بیشتر و دقیق‌تر به معده بپردازیم، به قوت بخشیدنش و به راه‌های جلوگیری از ضعف معده، ضعف هضم در معده و ضعف قوای معده به طور کلی. چون ما در مقابله با معده با دو قسمت روبرو هستیم، که خود بافت معده که باید خوب، قوی و متراکم نگه داشته بشه، دچار سوتی، رخوت، تحلحل و غیره نشه، و یکی قوای معده است، قوه هاضمه‌ش، قوه جاذبه‌ش، قوه نگهدارندگی یا ماسه‌کش و قوه دفع مواد یا دافعه‌ش، که همه اینها در جایگاه خودشون مهم هستن و باید بهش پرداخته بشه. خوبی که دارین توصیه‌هایی که ما در ازاد غذایی و غیره داریم می‌کنیم روی کل این مطالب همزمان با هم دیگه اثر می‌ذاره، یعنی هم به بافت و هم به قوا می‌تونه قوت بده و فرد رو به آسانی از یک مشکل قدیمی و یه گرفتاری آزارنده نجات بده انشاءالله. بازم چند تا ماده غذایی خواهم معرفی کنم، خیلی وارد دامنه داروها نشیم که مردم به راحتی و با خیال آسوده تری بتونن استفاده کنن. یکی از چیزایی که تو کتاب ما اومده مقوی معده است گوشت دراجه. گاه و بیگاه ازش استفاده بکنید. گوشت دراج در خود بافت گوشتی خودش، غیر از سنگدان ها که یه بار در موردش بحث کردیم که خیلی مقوی معده هستن، در مورد همه پرندگان صدق میکنه، خود گوشت دراج هم مقوی معده هست. اینو حالا چندان از گوشه ذهنشون داشته باشن، اگر یه وقتی گیرشون اومد و تونستن تهیه کنن، بدونن به نیت این میخورن که معده هاشون قوی بشه. یکی دیگه از چیزایی که ما خیلی خوب میتونیم ازش استفاده کنیم، افزودنی های معطر به غذاست. کلن چیزهایی که عطریت دارن با خودشون، معطر هستند، خوشبو هستند، مقویان، هم برای قلب، هم برای کبد،
هم برای معده.
چه بخوریم چه موضعی استفاده کنیم. یعنی شما یک چیز معطر رو موضعی روی عضوی مثل قلب، کبد یا معده بگذارید، باعث قوتش میشه، از بیرون زماد کنید. خیلی جالب. جالبیه در اتمی که اطریت، چون یک نوع جلب طبیعت، طبیعت دوست داره بوی خوش رو، بنابراین قواش رو به اون سمت منحرف میکنه، طبیعت به هر سمتی رفت اون عضو قوی میشه، مثلا عضو ضعیف میشه که چون یه جورای قوای طبیعیش کم شده و ضعیف شده، طبیعت میل به اون سمت پیدا کنه، قواش قوی میشه. در قلب هست و برای قلب خیلی موثره. جالب اینجاست که ما خیلی وقتها فقط با بوی خوش، استشمامش، میتونیم قوای قلبی رو و به واسطه اون اعصاب و دماغ رو تقویت کنیم. مثلا ما خیلی وقتا به بزرگواران توصیه میکنیم که توی ماشینی که دارید مثلا میرید تو ترافیک گیر میکنید، اعصابتون خرد میشه غیره، به جای اینکه مثلا یه عروسک آویزون کنید جلوی داشبوردتون،
یه سیب بذارید،
یه به بذارید، بگیرید بردارید این رو بو کنید، خیلی خیلی هم گرسنه شدید گازش بزنید بخورید، هر دوتاش قوت بخشه، هم به واسه اطریتش، هم به واسه بوی خوشش، هم به واسه خصلت هایی که درون این میوه ها وجود داره. واقعا بوی خوش آرامش میاره، به واسه این که آرامش قلب میاره. حالا بحثمون معده است، چه بویدنش، چه خصوصا خوردنش، چیزهایی که معطر هستن قوای معده رو قوی میکنه. از جمله چیزهای معطر خیلی شایعی که میشناسیم، اضافه کردن زعفران. زعفران به غذاها اضافه کردن معده رو به واسه خوشبوییش قوی میکنه. باز هم مثل همه افزودنی های دیگه، حواسمون به کیفیتش و به مزاج پایه فرد باشه. زعفران گرمه، گرمیش هم به نسبت بالاست، 2-3 حدودا تو ذهنم هست. و اگر زیاده مصرف بشه اصلا ممکن فرد باردار سخت کنه، اینجور گرمی درون خودش داره و فردی که گرم مزاجه رو آشفته کنه. اما یه خصلت ذاتی بلخاصیه ما میگیم خدا در ذاتش قرار داده، به کیفیتش ربطی نداره، فرح بخشی، نشاط و آرامشه، اینو با خودش میاره و در کنارش به واسطه یه بوی خوشش تقویت با خودش میاره. بنابراین قوت بخشی زعفران و همه افزودنی های معطر برای بافت معده چیزی انکار ناپذیره. افراد خودشون حس میکنن وارد یه مهمونی بشن که غذا بوی زعفران میده، گل از گلشون وا میشه، نشاط تو مرحله اول ایجاد میشه و خوردن اون غذا همچنان چه به درستی از زعفران استفاده شده باشه، اینو هم بعد اشاره کنم بهش یعنی چی به درستی، این باعث میشه که خود بافت معده هم تقویت بشه.
ممنونم، یه فرصت کوتاهی میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم، هستیم در خدمت شما.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر پورحسینی، فکر میکنم در کنار زعفران الان خیلی از ذهن ها متمایل شده به گل محمدی، برگ گل محمدی، اون هم میتونه مقوی معده باشه.
برگ گل محمدی کلن مقویه، مقوی قلب، مقوی کبد، مقوی معده و مقوی اعصاب و دماغ. اصلا کلن جزو مقوی رحم، مثلا خانومی که میخواد رحم رو قوی کنه، بارداری که خیلی سخت میکنه، با دستور پزشک به میزان مورد نیاز میتونه از گلاب یا گل یا گلقند یا مربای گل به هر طریقی، ولی به میزان، یعنی بیش از حدش عارضه خواهد داشت. کلن میخوام بگم مقویه و عرض کنم که ولی چون که جز افزودنی هایی به مواد غذایی متداول نیست، حالا جز این لیست من نیبردم، اما اشاره جالبی بود. بله گل رو هم حالا بعضی به دو غذا خوش میکنن،
دیدم برای تزیینات غذا، برای مثلا داخل ماست استفاده میکنن.
بله میشه، بله میشه استفاده کرد، چون که یک حالتی گاهی وقتا از لینت مزاج و غیره هم میده، یعنی خود گل محمدی مسهل هم هست در یک حدی، برای افرادی که قبض دارن، یبوست دارن و غیره، میتونن از خاصیت اطریتش برای تقویت گوارش استفاده کنن، از خاصیت لینتش برای رفع مشکل یبوستشون. این هم افزودنی مناسبی هست، بله قوت خوبی به کبد و معده میده. این از اون چیزاییه که حتی ضماد کردنش خیلی عالیه، یعنی اگر گل رو به صورت تازه باشه بکوبیم یا خشک باشه بخیسونیم، خصوصا با گلاب، و روی کبد یا معده بذاریم از بیرون هم و ببندیم، معده و کبد رو قوی میکنه. در مورد زعفران یه نکته رو دوست داشتم بگم، اون هم این که ما یه چیزهایی داریم که ادای زعفران رو در میاره، عطر زعفران داریم، رنگ زعفران هم داریم، هیچ کدوم از اینها خصلت زعفران رو ندارن. حواستون باشه این عطر که گفتم به مشامتون میخوره تو مهمونی ها و خوشحال میشید، خدا کنه عطر کاذب و صنایعی نباشه. عطر زعفران و رنگ زعفران که هر دوتاش در بازار هست ولی خود زعفران نیست، هیچ خصلت زعفران رو با خودش همراه نداره.
از ریشه زعفران چطور؟
اون خواص داروی دیگری داره، این عطریت قوت بخش رو در اون نداره، بره به جای اون نمیشه استفاده بشه. در کنار زعفران بقیه معطرات افزودنی به غذا هم هست که به واسطه عطریتشون قوت میدن، با خصلت هاشون هم میتونن قوت رو به یه نحوی بدن، ولی اون خصلت ها و کیفیت ها باید متناسب مزاج انتخاب بشه. از جمله میتونیم نام ببریم دارچین رو، خیلی آشناس برامون، پودر دارچین رو به بعضی از غذاها متناسب مزاجش استفاده کردن و متناسب معده فرد، به واسطه یه عطریت قوت بخشی با خودش داره. هل به همین صورت، هل هم به واسطه عطریتش قوت میاره برای معده، برای کبد، برای قلب، به میزان کافی، زیاده از حدش خودش ضعف قلب میاره، باید اینو حواسمون باشه. به کم مقدار، تمام افزودنی ها باید کم مقدار استفاده بشن، در حدی که فقط اون عطرش به مشام برسه و در غذا حس بشه و لمس بشه، خود بافتش نباید خیلی حس بشه. در مورد دارچین یه نکته هم هست، ما دو نوع دارچین داریم. چوب دارچین رو نگاه کنید، این توصیه اول که پودر نخرید، چوب بگیرید پودر کنید، چون معلوم نیست چه چیزهایی با پودرها مخلوط میشه. خود چوب دارچین دو نوع چوبهای خیلی نازک هستن، چون میدونید دارچین پوست درخته.
بله.
این پوست درخت گاهی وقتا خود درختیه که پوستش که آن سیلان در واقع آورده میشه و دارچین اصل پوست نازکه و باید به صورت چین فرخورده درون خودش، یعنی از مقطعش که نگاه کنید بعد یه در واقع چیزی شبیه حلزون رو ببینیم که داخل خودش چین خورده و لول شده. این دارچین اصل پوست نازک و چین خورده. پوست های سخت هم هست که خیلی قطر زیادی دارن، بوی دارچین رو اونم نه به شدت چوب دارچین اصل سایلان ولی دارن. ما به نام میگیم سلیخه، دارچین در واقع درجه دو درجه سه محسوب میشه. اینا نسجش نباید خورده بشه، ضرر داره. اون دارچین اصلی های پوست نازک نسجش، یعنی پودر بشه تو غذا ریخته بشه خورده بشه اشکال نداره. این که پوست های خیلی زخیم دارن
فقط باید دم بکشه.
به صورت چوب نه، به صورت چوب داخل غذا بندازی
بعد درش بیاری
و خصلتش رو که داد چوبش رو خارج کنی، به این صورت که بتونی از خاصیتش استفاده کنید. اگر هم که اون اصلی ها رو پیدا کردید که هم میتونید پودرش کنید هم میتونید به طرف چوب بندازید و خارج کنید. توی چای هم که میتونیم دم کنیم یا در نوشیدنی ها و دم نوش ها. پس دارچین هم شد یکی از معطراتی که میتونه با خصلت عطریت متیب بودن، خوشبو بودن، معده ما رو قوت بده. داخل غذاها از این افزودنی های خوشبو استفاده کنید، به قوت معده و قوت هاضمه معده کمک میکنه، همچنین قوه ماسکه معده، نگه دارنده معده. هل رو هم که گفتیم، یکی دیگه از این افزودنی های معطر میخکه. منطقه به منطقه فرق داره. میخک میدونید یه بوی شبیه بوی چی میده؟ دندون پزشکی میده.
درست.
چون در مواد دندون پزشکی اصلا همین شما دندونتون درد کنه میخک رو بگیرید گاز بزنید ساکت میشه. بله. یا هر آن کرم پمادهای در واقع اثاره میخک داخل داروخونه ها اومده توی درد دندون استفاده میشه. کاملا بوی بعضی افراد اصلا نمیتونن چون خاطره ناخوشایندی از کار دندون پزشکی و درد و ناراحتی اون زمان دارن، بوش اذیتشون میکنه. ولی من مثلا دیدم لبنانی ها خیلی استفاده میکنن از اثاره میخک درون غذاهاشون و خیلی هم برشون لذیذه. خاطره دندون پزشکی هم ظاهرا برشون تداعی نمیکنه. اگر میتونید باب میلتون هست دوست دارید عطرش رو، عطر میخک هم از عطرهای بسیار مقوی و خوب برای گوارش هست، به شرط اون که حس خوبی بهش پیدا کنید. واقعا طبیعتتون گریز نکنه. اگه حس بدی دارید نبون
و باید کشه که بله بله
اون تنفر رو ایجاد نکنه که اون خصلتی که ما میخواییم که جذب طبیعت باشه به دنبالش ممکنه نیاد و این مشکل برای فرد ایجاد بشه. پس استفاده از معطرات، افسودنی های معطر در غذا میتونه مقوی معده باشه، بافت معده رو قوی کنه. فقط حواسمون باشه به مزاج هر ماده افسودنی معطر دقت کنیم. اگر خیلی گرم هست ما یا در مزاج های خیلی گرم و معده خیلی گرم استفاده نکنیم، یا در کنار مواد غذایی که خنک‌تر هستند به عنوان مصلح استفاده بکنیم که در واقع ضرر مزاجی به فرد نزنیم. و اینکه بسیار کم مقدار مواد افزودنی باید استفاده بشه. خیلی زیاد استفاده کردن وسته های زعفران در خونه هنر نیست. این مشنه اینه که دارید فرد و خانواده رو به سمت سوء مزاج میبرید. فقط کم مقدار در حدی که اطریتش قوت به بدن بده و از خصلتهاش به میزان مناسب برای یک فرد استفاده بشه.
این اطریتی که نام بردیم از گیاهان بودن. میخوام بپرسم سبزیجات معطر هم میتونه مثل نعنا، مثل پونه، مثل مرزه، ترخون، اینو هم جزو مقویات معده به حساب میان؟
ببینید اطریت یک تعریف خاص داره. حالا ممکنه فرد یه بوی رو خوشایند باشه برش اگر اون رو همراه غذاش استفاده کنه، به شرط اون که با مزاجش سازگار باشه، این خصلت رو داره. اما جزء دامنه معطرات ما اینها رو طبقه بندی نکنیم. اتفاقا جالبه که ترخون جزء مقویات معده هست، نه به خاطر خصلت عطرش بلکه به خاطر اون جذبی که از رطوبات داره و اون پاکسازی کنندگی که به واسطه لذعش ایجاد میکنه، به یک طریق و مکانیسم دیگری معده رو قوی میکنه. ولی ترخان جزو مقویات معده است. نعنا به یک نحوی یک سری خواص رو در معده تقویت میکنه. یه سری ضررها ممکنه در مصرف طولانی مدتش به معده بزنه. بنابراین کسی که خیلی نعنا و عرق نعنا و قرص نعنا و غیر مکرر استفاده میکنن، اتفاقا در برخی موارد دهانی فوقانی معده دچار ضعف و سستی میشه. این در تحقیقات به دست اومده. به خاطر همین ما اینها رو بنا به موقعیت و بنا به مزاج فرد و مشکل پایه‌ای میتونیم تجویز کنیم. هیچ کدوم بیش از حد و زیاد از حد نباید استفاده بشن و هیچ کدوم نامتناسب با بیماری یا مزاج فرد نباید استفاده بشن.
بسیار عالی. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات شما بزرگوار.
سلام علیکم، خسته نباشید. من به سوال در خصوص بحث این که به سنتی داشتم در خصوص انبر مثارا. انبر مثارای ما خواستش چی هسته و آیا این بعضی وقتا آلودگی خاک میشه، این مدر نیست برای تنفس و این حرفا؟ خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خب خانم دکتر، پاسخ رو میشنویم.
بله، همونطور که میدونید انبر نصارا در واقع فضولات ماده الاغ هست که یه خصلت‌های خاصی هم براش میگن، یه مقطع سنی براش میگن، این که هنوز جفت‌گیری نکرده باشه و در واقع خورد و خوراکش و تغذیهش هم مدتی به صورت کاملا طبیعی کنترل شده باشه. اون فضولات و اون در واقع زواردی که دفع میکنه، این میتونه خصلت دارویی داشته باشه. به تجربه خیلی به دست اومده. در کتب دارویی هم تقریبا خیلی مفصل در موردش تو طب سنتی گفته نشده. یک قسمتی از طب فولکلور ما هست، طب عامیانه ما هست. هنوز تحقیقات خیلی مفصل نداریم. چند تا تحقیق دانشگاهی در موردش داریم. من مطالعه کردم که خواصش رو در مورد عفونت زودایی بررسی کردن و مثبت بود. ولی ملاحظه خیلی داره. یعنی هر چیزی رو که به اسم انبر نصارا تو بازار هست استفاده کردن ممکنه که عارض باشه. یکی این که اون شرایطی که برای تهیه این باشه رعایت نشده باشه، کلن خواصش رو متحول میکنه. یعنی مثلا ماده الاغ نباشه، مثلا یه سری دام همه با هم دیگه باشن، بعد همش با هم جمع باشه، این کاملا خصلت رو متحول میکنه. خوراک این دام چی باشه کلن خصلت رو متحول میکنه.
سنش تو چه
سنش؟ سنش و شرایط جفتگیش و غیره رعایت نشده باشه باز خصلت رو متحول، یعنی اون عالی بودنش رو کاهش میده به عبارت. یکی اینه. دوم آلودگی هاست که شنونده عزیز ما فرمودن، واقعا ممکنه با مواد آلوده شده باشه، نه فقط خاک. خاک که ما خیلی باش مشکل نداریم، خاک طبیعی هست. مواد دیگری که آلاینده باشه و دود اون آلاینده ها ممکنه که مضر باشه. این تو جمع‌آوری خیلی باید دقت بشه که با مواد مضر دیگری آلوده نشده باشه که بعد وقتی دود میشه اون دودش متساعد شدنش آسیب نرسونه. اگر انبرنسای خالص درست و در واقع طبق اصول رعایت شده باشه، جمع‌آوری شده باشه، توی طب عامیانه نتایج عفونت زدایی عالی ازش گزارش میشه. اما گزارش ها علمی نیست، بگم اینو همینجا، هنوز تحقیقات علمی نشده روش. من در پشت در واقع در رسانه عمومی نمیتونم توصیه بکنم وقتی که هنوز بررسی نه طب علمی هزار چند هزار ساله طب سنتی روش انجام شده باشه، نه علمی جدید روش انجام شده باشه. تو برخی از تحقیقات گفتم ثابت شده، اما میزانش هنوز برای توصیه کافی نیست. ولی اگر چنانچه این موارد بتونه تایید بشه، بله، در عفونت زدایی به صورت دود دادن، البته در برخی جاها حتی به صورت جوشانده خوراکی هم استفاده میشه در طب در واقع عامیانه، ولی ما هرگز فعلا همچنین چیز رو توصیه نمی کنیم. به صورت دود دادن فعلا قابل توصیه است با پشتوانه چند تحقیقی که انجام شده و توصیه هایی که در طب عامیانه داریم.
ممنونم از توضیحات شما صفا خانم دکتر پورحسینی. با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله که همیشه در صحت و سلامت کامل به سر ببریم.
سلامت باشید. خدا نگهدارش.